ساعت 21 در تهران به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کرمی مرش هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. نخست وزیر ترکیه از سمتش کناره گیری کرد. آتش بس در شهر حلب سوریه از بامداد پنجشنبه به اجرا درآمد. و قاضی دادگاه عالی برزیل رئیس مجلس نمایندگان آن کشور را به طور موقت برکنار کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با اعلام کنارگیری از رهبری حزب عدالت و توسعه گفت در این شرایط در کنگره فوق‌العاده این حزب برای تعیین رهبر جدید نامزد نخواهد شد.
Önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum.
آقای داوودوغلو روز پنجشنبه گفت که این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است. تاریخ برگزاری کنگره فوق‌العاده 22 می دوم خرداد ماه امسال اعلام شده است و تا آن زمان احمد داوودوغلو در مقام نخست وزیر ترکیه باقی خواهد ماند. کنارگیری نخست وزیر ترکیه پس از انتشار گزارش‌های درباره وجود اختلاف میان او و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور روی می‌دهد. آقای اردوغان در تلاش است با تغییر قانون اساسی نظام فعلی حکومت ترکیه را به نظام ریاست جمهوری تغییر دهد و آقای داوودوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش بس در شهر حلب سوریه از بامداد پنجشنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو و واشنگتن همچنین توافق کردند که با طرفین درگیر در شهر حلب به منظور تمدید آتش بس همکاری کنند. تلویزیون دولتی سوریه چهارشنبه شب اعلام کرد که ارتش 48 ساعت به آتش بس در حلب متعهد خواهد ماند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش بس موقتی که از روز شنبه در دمشق و شهرهای قوطه و لازقیه برقرار شده است شامل حلب نمی شود. قاضی دادگاه عالی برزیل رئیس مجلس نمایندگان آن کشور را به طور موقت از کار برکنار کرد. ادواردو کونیا یکی از منتقدان سرسخت دلما روسف رئیس جمهوری برزیل است که سال گذشته روند استیضاح خانم روسف را آغاز کرد. او به جلوگیری از تحقیقات قانونی درباره حساب‌های بانکی‌اش در سوئیس و دریافت 5 میلیون دلار رشوه از مدیران شرکت نفت آن کشور متهم شده است. در صورتی که دادگاه عالی برزیل به برکناری کامل او رأی دهد، معاونش به سمت رئیس مجلس نمایندگان منصوب خواهد شد. در هفته های آینده سرنوشت دلما روسف رئیس جمهور چپگرای برزیل نیز روشن خواهد شد. خانم روسف به دست بردن در آمارهای مالی دولت متهم شده است. و اما مدتی است برخی انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از برخی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت با واکنش سریع حسن روحانی رئیس جمهوری روبرو می‌شود. در تازه‌ترین واکنش حسن روحانی به انتقادهای آیت الله علی خامنه‌ای از ترویج زبان انگلیسی پاسخ داده است. همکارم بنیامین صدر در گزارشی به موضوع تشدید اختلاف نظر بین دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پرداخته.
یک روز پس از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از ترویج به گفته خود ناسالم زبان انگلیسی در ایران انتقاد کرد، حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت زبان انگلیسی گفت باید زبانی آموخت که در کنار آن ارتباط اقتصادی با دنیا تسهیل شود و جوانان بتوانند با بهره گیری از آن مشاغل بهتری به دست آورند.
شما الان ببینید دست شبه قاره هند بیش از 1.2 میلیارد جمعیت اونجاست، از خود کشور هندوستان گرفته پاکستان، بنگلادش، دیگران، تمام این شبه قاره به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا دانش آموختگانشون که حتما مسلطن، مردم عادیشون هم تقریبا بلدن. شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن، چه شغل بزرگی رو شبه قاره هند به دست آورده. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
آقای روحانی دیروز در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از اظهار نظر اخیر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون بازنگری در آموزش زبانهای خارجی در این حال وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبانهای خارجی در مدرسه های ایران را از نظر کمی و کیفی بررسی کند. رهبر جمهوری اسلامی روز 13 اردیبهشت با انتقاد از آنچه ترویج ناسالم زبان انگلیسی نامید گفته بود که اکنون کار به جایی رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودکان نیز کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراری؟ این میراث دوران طاغوته.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش مقیم فرانسه، درباره نگرش رهبر جمهوری اسلامی به زبان آموزی به ویژه زبان انگلیسی میگوید:
اظهارات آقای خامنه‌ای بدون توجه به وضعیت کنونی زبانهای مختلف در دنیا از جمله زبان انگلیسی و بقیه زبانها متاسفانه بیان شده، اگر زبان انگلیسی امروز در دنیا تبدیل به یک زبان اصلی شده به طوری که بیش از 60% از منابع علمی دنیا امروز به این زبان منتشر میشه، عجوبه به خاطر اینکه این زبان توانایی ها و ظرفیت های داشته که اجازه داده که یک علم بتونه در چارچوبش خودشو بیان بکنه، و برای همین هم امروز به جنگ این زبان رفتن در عمل دعوت به عدم تماس با دنیای علمیست. این حرفا غیر کارشناسی متاسفانه و غیر علمیست.
از دیگر سو اما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در تحلیل سخنان دیروز حسن روحانی و ارتباط آن با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به اختلاف نظرها و مسائل سیاسی اشاره می‌کند.
بعد از ماجرای برجام 2 و 3 که آقای روحانی مطرح کردند و آقای خامنه‌ای خیلی عکس العمل شدیدی نشون دادن، شکاف میان این دو افزوده شده. مسئله برمیگرده به روابط خارجی و رابطه با غرب. آقای خامنه ای به دنبال این هست که تأثیر فرهنگ غرب رو در جامعه ایران کاهش بدن، اما در مقابل آقای روحانی و کسانی که مثل آقای روحانی فکر میکنن معتقدن که رابطه با غرب ضرورت داره و باید روشها و ابزارهای این رابطه رو به دست آورد.
در ماه‌های گذشته اختلاف نظر حسن روحانی و آیت الله علی خامنه‌ای در موارد دیگر نیز دیده شده است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی:
آقای روحانی در مسائل ایدئولوژیک همچنان نظرات متفاوت خودشون رو با آقای خامنه‌ای بیان می‌کنن بدون اینکه مستقیما نشون بدن که دارن با آقای خامنه‌ای جواب میدن. مثلا تو همین بحث اسلام انقلابی، خب آقای خامنه‌ای ماه‌هاست که مرتبا در مورد انقلابی بودن، انقلابی ماندن مسئولان صحبت میکنن، اما آقای روحانی این ماجرای اسلام انقلابی رو ایشون نمیپسندن به دلیل اینکه وجه مبارزه و جهاد رو در چارچوب اسلام پررنگ میکنه. یه طرف دیگر داستان در نحوه پاسخ دادن در بحث سیاست ها هست. اونجا هم که به سیاست ها مربوط میشه، آقای روحانی معمولا عکس العمل نشون میدن، مثل این بحث زبان انگلیسی.
نگرش های متفاوت رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی به مسائلی چون آموزش زبانهای خارجی و برجام در روزها و ماه‌های اخیر در حالی رسانه‌ای تر شده که موافقان و مخالفان دیدگاه‌های آنان هم در شبکه‌های اجتماعی در سطح گسترده‌ای به چالش می‌پردازند.
گزارش همکارم بیامین صدر رو شنیدید. دیپلمات‌های روس و ایرانی بار دیگر بر ادامه همگرایی دو کشور برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. معاون وزیر خارجه ایران در سفر به مسکو و ابراز تأسف از عدم توجه برخی میانجیگران بین‌المللی به هشدارهای روسیه و ایران درباره تروریست‌ها در سوریه، خواهان افزودن احرارالشام و جیش الاسلام به فهرست تروریستی سازمان ملل شده است. روسیه پیشتر چنین درخواست را از شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفر روز چهارشنبه حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران به مسکو، به دور از توجه رسانه‌های روسی برگزار شد و برخلاف دفعات پیشین، نشست با خبرنگاران روس نیز در دستور کار وی نبود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه پیرامون دیدار امیر عبداللهیان با میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه آمده که طرفین به طور مشروع درباره روند حل بحران سوریه در چارچوب توافق‌های پیشین بین المللی و ضرورت فراگیر بودن مذاکرات صلح سوریه تبادل نظر کردند و همچنین به بررسی سایر مسائل منطقه‌ای همچون یمن، لبنان، عراق و فلسطین پرداختند. اما خبرگزاری های ایرانی درباره نتایج این دیدار گزارش دادند که امیر عبداللهیان در دیدار با بوگدانوف گفت که برخی کشورها به توصیه های ایران و روسیه که همیشه خواستار مشخص شدن فهرست تروریست ها در سوریه بودند توجه نکردند. او افزود احرار الشام و جیش الاسلام باید در فهرست گروه های تروریستی سازمان ملل قرار گیرند، اما به گفته ای وی تلاش ها در این زمینه با دشواری پیش می رود. سفر امیر عبداللهیان به مسکو یک روز پس از آن انجام شد که استفن دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مهمان مسکو بود و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه سرگی لاوروف در دیدار با وی از اقدامات احرار الشام و جیش الاسلام ابراز نگرانی شدید کرده. همچنین هفته گذشته ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که روسیه درخواست کرد این دو گروه به فهرست تروریستی سازمان ملل اضافه شوند، اما آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرد. چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل چهارشنبه در نشست شورای امنیت برای بررسی اوضاع حلب گفت:
نام давно обещают, что вооружённые отряды так называемой умеренной оппозиции порвут все связи.
ما از مدت‌ها پیش قول دادند تا نیروهای مسلح گروه‌های به ظاهر میانه رو با جبهه النصره قطع رابطه کنند و از مناطق تحت تصرفش خارج شوند، که پیامی شفاف درباره آمادگی آنها به مذاکرات صلح خواهد بود. این تحول تا کنون رخ نداده که درباره اراده سیاسی کسانی که بر این بازیکنان اعمال نفوذ می کنند سوالاتی برمی‌انگیزد.
همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با ریا نوستی گفت که آمریکا در هماهنگی آتش بس در حلب که از صبح پنجشنبه اعلام شد تلاش کرد مواضع جبهه النصره مشمول آتش بس اعلام شود، که از دید روسیه غیر قابل قبول است، اما واشنگتن این ادعا را تکذیب کرد. لاوروف همچنین در اظهارات جنجالی دیگر اعلام کرد که بشار اسد متحد روسیه نیست. وی گفت:
ما او را поддерживаем в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийского государства.
ما در جنگ علیه تروریسم و برای حفظ یکپارچگی سوریه از اسد حمایت می‌کنیم، اما او به حدی که ترکیه متحد نزدیک آمریکاست متحد روسیه قلمداد نمی‌شود.
ترکیه является союзником Соединённых Штатов.
روسیه همواره همراه با ایران حامی اصلی بین المللی بشار اسد بوده و مقامات روس از جمله رئیس جمهور روسیه علنان گفته بودند که تحکیم موقعیت حکومت اسد از اهداف اصلی عملیات نظامی این کشور در سوریه است. ایگر سویتین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که مواضع روسیه و ایران در سوریه به روشنی از یکدیگر فاصله میگیرند.
کرمل действует не за какие-то позитивные цели, а против подорвать позицию США и Запада.
اهداف کرملین در سوریه عبارت است از متزلزل کردن پایه‌های نفوذ آمریکا در خاورمیانه، پایان انزوای بین‌المللی روسیه و طبعاً افزایش محبوبیت پوتین در میان طرفداران داخلیش. بشار اسد برای مسکو ابزار رسیدن به این اهداف است، اما برای ایران اسد خط قرمز است. این دو در سوریه شریک میانراهی هستند، اما هنوز منافع سیاسی مشترک فراوانی دارند.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه چهارشنبه در دیدار با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در مسکو روابط دو کشور را بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت: در شرایط سخت با هم ملاقات و مذاکره میکنیم و همیشه گفتگوهای شفافی بین ما در جریان است. بوگدانوف دو ماه پیش به تهران سفر کرد. امیر عبداللهیان از آغاز بحران سوریه نزدیک به 10 بار از مسکو دیدار کرده است. آن رایسکای رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب به پایان این بخش خبری کم کم نزدیک میشیم. حتما میدونید که میتونید علاوه بر رادیو فردا از طریق وبسایت رادیو هم از آخرین اخبار ایران و جهان با خبر بشید. همچنین میتونید خبرهای ما رو در سایر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. در هر کدوم از این شبکه‌ها کافیه که رادیو فردا رو در صفحه جستجوی این اپلیکیشن تایپ کنید و جستجو کنید. علاوه بر اینها میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم برای ما بفرستید از طریق این آدرس در اینستاگرام @fardagram.